رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام و صبح شما بخیر. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 8 شب در واشنگتن است. در برنامه امروز خبری جمعه 22 ماه عقرب 1394 شمسی، خبرهای مهم جهان و گزارشی از افغانستان، ایالات متحده آمریکا و همچنین مطلب دیگری که در جهان رخ داده است تقدیم می شود. نخست سر خط چند خبر.
محکمه جنایی بین المللی می گوید شواهد مبنی بر بدرفتاری با زندانیان توسط نیروهای خارجی در افغانستان وجود دارد. سفر قریب الوقوع لوی درستیز پاکستان به امریکا و پیشروی کردها در جنگ بازپسگیری سنجار.
و در بخش گزارش های تهیه شده فعالیت یک زن سالخورده بامیانی که در سن کهنسالی سواد یاد گرفته و موفق شده که به بیش از 500 زن همسایه خود را با سواد بسازد. و مطلبی هم از مقامات جهانی حضورشان در کنفرانس دوره‌ای هفته‌ای ملل متحد در مورد تغییر اقلیم و همچنین پیشرفت در سوریه و اما همچنان خلأها باقی مانده است و قرار است که هفته‌های آینده ائتلاف رهبری کشورهای جهان در مورد جنگ با گروه دولت اسلامی جلسه‌ای داشته باشد. میرویس رحمانی نخست خبرها را تقدیم می‌کند.
سلام و صبحتان بخیر. سارنوالان محکمه جنایی بین المللی می گویند به شواهد دست یافتند که نشان می دهد نیروهای بین المللی در افغانستان با زندانیان در آن کشور بدرفتاری فیزیکی و روانی کرده و به آنان آسیب جدی رساندند. جزئیات بیشتر را در این مورد از محمد احمدی می شنویم.
محکمه جنایی بین المللی که در مورد اتهامات ارتکاب جنایات توسط طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان از سال 2003 تحقیق می‌کند، در گزارش‌های قبلی خود پیرامون این اتهامات محتاطانه برخورد می‌کرد. اما اداره سارنوالان محکمه جنایی بین المللی در تازه‌ترین گزارش خود گفته است که تحقیقات انجام شده توسط ایالات متحده در مورد اتهامات بدرفتاری سربازان آمریکایی با زندانیان در افغانستان تاکنون سبب محکومیت آن سربازان نشده و نه این موضوع به درستی در سلسله مراتب نظامی آمریکا مطرح شده است. سارنوالان محکمه جنایی بین المللی همچنین گفتند که شواهد نشان می‌دهد که طالبان و نیروهای طرفدار حکومت افغانستان نیز تخطی‌هایی را مرتکب شدند و هیچ جناحی به گونه جدی اتهامات بدرفتاری و نقض حقوق بشر را تحقیق نکردند.
ادامه خبرها. جنرال راحیل شریف لوی درستیز اردوی پاکستان به خاطر انجام مذاکرات با مقامات آمریکایی روی مسائل امنیتی به شمول روند صلح در افغانستان روز یکشنبه به ایالات متحده سفر می کند. وزارت دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه گفت که جنرال راحیل شریف بدون کدام دعوت رسمی مقامات آمریکایی و با خواست خود به آمریکا می آید و قرار است مقامات وزارت دفاع آمریکا به اساس تقاضای جنرال شریف با وی دیدار کنند. یک مقام ارشد نظامی پاکستان به خبرگزاری فرانسه گفته است از سرگیری مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان و عملیات نظامی پاکستان در مناطق قبایلی نیست، شامل موضوعات مورد بحث بین لوی درستیز پاکستان و مقامات آمریکایی خواهد بود. روسیه میگوید که ایالات متحده ابتکار عمل گفتگوهای مقدماتی برای مذاکرات صلح سوریه را به دست گرفته است. به نظر می رسد هدف این اختلاف مسکو با واشنگتن در مورد گروه‌های کاری است که از چهارشنبه به این سو با میانجیگری آمریکا با هم دیدار می کنند. وزارت خارجه روسیه می گوید که آمریکا با روسیه در این مورد مشوره نکرده است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنین ایالات متحده را به ایجاد اختلاف در بین اشتراک کنندگان مذاکرات صلح متهم کرد. قرار است جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه با مقامات حدود 20 کشور جهان به شمول وزرای خارجه روسیه، ایران و عربستان سعودی به خاطر یافتن یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه در ویانا دیدار کنند. جنگجویان کردی در جنگ بازپسگیری سنجار توانستند بخشای از آن شهر در عراق را از وجود تندروان گروه دولت اسلامی پاکسازی کرده و مواضع خود را در امتداد مسیر اکمالاتی آن گروه بین عراق و سوریه افراز کنند. قدیر مشرف با جزئیات بیشتر.
نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده با بیان این مطلب گفتند که جنگجویان کردی موسوم به پیشمرگه‌ها تا کنون سه قریه و بخشی از یک شاهراه مهمی که شهر رقه سوریه را با شهر موصل عراق، دو پایگاه اصلی گروه دولت اسلامی وصل می‌کند، تصرف کردند. عملیات بازپسگیری شهر سنجار توسط پیشمرگه‌ها صبح پنجشنبه آغاز شد. بیرون راندن تندروان گروه دولت اسلامی از سنجار میتواند پیروزی بزرگ برای کردها، نیروهای حکومتی عراق و شبه نظامیان شیعه در جنگ علیه آن گروه تلقی شود. گروه دولت اسلامی که بخشهای بزرگی از عراق و سوریه را در تصرف دارد توانسته در سایر نقاط جهان چون افغانستان، مصر و لیبیا نیز نفوذ پیدا کند.
در اثر دو حمله انتحاری در یک روستای جنوب لبنان که پایگاه اصلی گروه شیعه حزب الله می باشد، حداقل 43 نفر کشته و بیش از 230 تن دیگر زخمی گردید. مسئولیت این حملات را که شام پنجشنبه انجام شد، گروه دولت اسلامی به عهده گرفته است. گروه حزب الله یکی از حامیان اصلی بشار الاسد رئیس جمهور سوریه بوده و جنگجویان آن گروه در بخش‌های از سوریه مصروف جنگ علیه تندروان گروه دولت اسلامی می باشند. و اتحادیه اروپایی کمک 2 میلیارد دلاری به کشورهای افریقایی را به خاطر مبارزه با فقر و جنگ به عنوان علتهای اصلی مهاجرت مردم به اروپا تصویب کرد. اتحادیه اروپایی گفت که از این پول برای ترویج فرصتهای اقتصادی، امنیتی و انکشافی استفاده خواهد شد. پایان خبرها.
صدای آمریکا، آشنای شما.
گزارشی از افغانستان اکنون تقدیم می شود. زینب کریمی، زن 50 ساله‌ای در بامیان است که با فرا گرفتن کورس‌های سواد‌آموزی اکنون توانسته از صنف 12 فارغ شود. خانم کریمی از بودجه شخصیش در 5 سال اخیر بیش از 500 زن را در 2 قریه دیگر مرکز ولایت بامیان با سواد ساخته است. در این باره ظفر بامیانی، خبرنگار رادیو آشنا، گزارشی تهیه کرده است.
بسیار مسافردار بودیم، از اونجا که خط میماد ما در مشکل مواجه میشدیم تا میرفتیم یک باسواد پیدا میکنیم که یک خط بخونه. یعنی می بود که ما در مزی درس خواندن و نوشتن و در زی علاقه من شدم.
میگوید سواد چشم و چراغ آدمی است. چند سال پیش وقتی به بازار میرفتم و حتی لوحه های دکان ها را خوانده نمیتوانستم، مرا بسیار رنج میداد. او یک بانوی 50 ساله است که در روستای بورغسو در 50 کیلومتری جنوب غرب مرکز شهر بامیان در دامن سلسله کوههای همیشه پربر بابا زندگی می کند. این بانو همانند دیگر قریه نشینان در کلبه فقیرانه زندگی می کند، با این تفاوت که وقت داخل خانه شوی پوسترهای با پیامهای صحی روی دیوار و تخته سفید در کنج اتاق به چشم می خورد. سرپرست و نانوار 3 فرزندش است.
در قریه ما خانمای بی سواد بسیار کم پیدا میشه. ما مدت 4-5 سال رضاکار کار کردیم که کلی معلوم هستن.
زینب کریمی با فرا گرفتن کورس های سواد آموزی اکنون توانسته است که از صنف 12 فارغ شود. این بانوی پرتلاش میگوید که رنج بی سوادی او را مصمم ساخت تا زنان بی سواد قریه اش را با سواد بسازد. زینب کریمی میگوید که اکنون سواد خواندن و نوشتن را یاد گرفتم، میخواهم زنان دیگر را از نعمت سواد بهره مند بسازم. خانم کریمی میگوید که در 5 سال اخیر با هزینه شخصیش بیش از 500 زن را در 2 قریه دره فولادی در مرکز ولایت بامیان با سواد ساخته است و اکنون آرزویش محو بی سوادی در کشور است.
خدمت با مردمم خیلی علاقه‌مند هستم. باید ما در مردم خدمت کنم تا بتونن خواهرها، دختر خانم‌ها اینا درس بخوانن تا مشکلی که خودشان داره حل شود.
یکی دیگر از آرزوهای این بانو راه یافتن به تحصیلات عالی است. خانم کریمی میگوید اکنون نیز برای 100 زن 2 قریه کورس‌های سواد‌آموزی دارد و میخواهد که هیچ زنی در روستاهای همجوار او بی سواد باقی نماند.
این قریه تعدادی 250 فامیل زندگی میکنه که الحمدلله زنی بی سواد بسیار کم داریم، با سواد انشاءالله هستن. دیگه مردای ما الحمدلله بی سواد کم هستن.
شاگردان خانم کریمی که اکنون کورس های سواد آموزی را فرا میگیرند، هر کدام آرزوی بلند دارند. آنان میگویند که یکی از آرزوهایشان راه یافتن به مکتب و پوهنتون است. عزیزه حسینی یکی از شاگردان خانم کریمی میگوید
3-4 سال شده پیش معلم زینب درس خوانده، میتونیم کوشش کنیم که دانشگاه انجام بده.
آمینه یکی دیگر یکی از شاگردان کورس سوادآموزی بانو کریمی میگوید
درس خواندم چیزی نوشتن و خواندن چی کنم بلد شدم از الف ب تا ن خوب بلد شدم میخوام که در مکتب درس بخونم چی کنم.
همسایه های زینب کریمی از او به عنوان یک قهرمان یاد کرده میگویند که با تلاش های پی هم این خانم قریه آنان صاحب یک مکتب نیز شده است. باشندگان این قریه نام این مکتب را نیز به نام مکتب متوسطه زینب کریمی نامگذاری کردند. حسین حیدری یکی از باشندگان قریه برغسو در بامیان میگوید
خیلی خوشحالیم همه سواد و منطقه رنگین ساخته به خاطر اینکه یک دانه مکتب به بلد منطقه ما آورده و مردا و خانوما را هم در حساب حفظ صحه حیوانات و انسان هم در حساب کرسی سادامازی بسیار تشویق و آموزش دادن اینا را.
زینب کریمی میگوید آرزویم این است تا زمینه درس و تعلیم برای سایر هم نوعانم در ولایت ناامن مانند خوست، پکتیا، قندهار و هرات فراهم شده و بانوان افغان در آن ولایت نیز از رنج بیسوادی نجات یابند. امنیت نسبی ولایت بامیان سبب شده تا دختران و زنان با علاقمندی خاصی در بخش‌های مختلف خصوصا تعلیم و تربیه حضور یابند. مسئولین معارف در بامیان میگویند که از جمع 147 هزار شاگرد معارف در این ولایت حدوداً 49.3% آنان را دختران تشکیل می‌دهند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، اطفال خود را از مصاب شدن و مرض پولیو یا فلج اطفال مسئول دارید و تمام اطفالتان را که زیر سن 5 هستند واکسین نمایید تا آینده باصحت، خوشحال و درخشان داشته باشند.
مقامات در سرتاسر جهان به گونه فعال برای حضور در کنفرانس دو هفته ای ملل متحد روی تغییر اقلیم که قرار است ماه آینده در شهر پاریس برگزار شود آمادگی میگیرند. شرکت کنندگان توقع دارند به توافقی دست یا بنتا از لحاظ قانونی التزامی بوده و بتواند تصاعد گاز کربن را کاهش دهند، هدفی که از دو دهه به این سو روی آن کار صورت میگیرد. به گزارشی در این باره از عبدالواجد عادل توجه بفرمایید.
فعالان محیط زیست فرانسوی برای مقابله با ساختمان یک میدان هوایی در جنوب فرانسه در بیرون از محل برگزاری جلسه قبل از کنفرانس اقلیم دست به مظاهره زدند. برخی از اعتراض کنندگان گفتند که فرانسه باید از براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده من حیث نمونه تقلید کنند. اوباما هفته گذشته پروژه پایپلاین کیستون را به خاطر نگرانی‌های محیطی لغو کرد. بارتلمی کامدسکاس یک تن از فعالان گفت ما اینجا هستیم تا از فرانسه و هالند رئیس جمهور کشور بخواهیم تا با پروژه میدان هوایی چنین یک عمل کند. رهبران فرانسه یک اجلاس 3 روزه را با مقامات 60 کشور میزبانی میکنند تا به یک موافقت در مورد اقلیم دست یابند. یکی از مسائل خیلی مشکل افزا تمویل کشورهای روبه انکشاف است تا آنها بتوانند به منابع انرژی متداوم دست بیابند. هیلی ماریام دیسال صدر اعظم ایتیوپیا گفت افریقا مالک منابع سرشار انرژی قابل جبران است و استعداد آن را نیز دارا می باشد. ما به این ضرورت داریم تا آن را هرچی زودتر مهار کنیم. در 10 سال آینده افریقا باید تمام دهات را با برق روشن سازد و این سبب می شود تا به هزاران تن زمینه اشتغال فراهم شده و مانع از مهاجرت دست جمعی به اروپا و سایر نقاط جهان شود. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در بیانیه 3 شنبه تغییر اقلیم را با امنیت پیوند داده گفت
For example, in Nigeria, climate change didn't lead to the rise of the terrorist group Boko Haram.
طور مثال در نایجیریا تغییر اقلیم منتج به بوکو حرام نگردید، اما خشکسالی که در این کشور رونما گردید توانایی حکومت را برای مقابله با آن به چالش کشید و سبب گردید تا نارامی های سیاسی و اقتصادی ایجاد گردیده و سبب شد تا تندروان از آن سوء استفاده کرده، دهات را اشغال کرده، معلمین را قصابی کرده و صدها دختر معصوم مکاتب را گروگان گیرد. فلیپ هامن وزیر خارجه بریتانیا در سخنرانیش در واشنگتن گفته بود که اتخاذ اقدامات به خاطر کاهش تصاعد گازات کربن اقتصاد را صدمه نمی‌زند.
Beyond anything, that can easily be quantified in economic terms.
بهای عدم اقدام میتواند به فاجعه بیانجامد که باز سنجشان به معادلات اقتصادی ناممکن به نظر میرسد. مخالفان رئیس جمهور براک اوباما که میخواهد تصاعد گازات کربن را در دستگاه های تولید انرژی تقلیل بخشد میگویند که این کار باعث نابودی شغل ها در معادن زغال سنگ شده و قیمت انرژی را افزایش میبخشد.
شوخون فاو رایم جهان دی ای کاش ایش ایش مارا زمان مرهان دی واس خو که مازا تشوخون فاو رایم جهان دی ای کاش آیش مراز ما مرهاندی نسب نامه هامان هنگام هنگام هامان گم شد نسب نامه هامان خود که سزاور بودیم آرا بر این خان تو خاندی ای کاش ایش ایش ما مرهاندی واس خو که مازا تشوخون باوره می جهاندی ای کاش ایش مراز ما مرهاندی بسونیم زندانیان قرونیم ما خفتگان فسونه زندانیان قرونیم ای کاش آتش فشانیم بر خاک ما می فشاندیم تیغی تو کاوس بستیم رخشی چو رستم نراندیم حق بود دای پیر اگر تو ما را ز درگاه راندی هایش هایش ما را ز از ما مهرهاندی. سنگ و سفاریم ما هم سرایان لاله از نسل سنگ و سفاریم. از سوی ما این ترانه تو خود نوشتی و خواندی. ای کاش هایش هایش ما مهرهاندی. و از خاک ما زادش و خون فواره می جهاندی. ای کاش هایش ما را از ما مهرهاندی.
آیا از نحوه عرضه خدمات صحی در افغانستان راضی هستید؟ رادیو آشنا در 4 هفته ماه عقرب بحث‌های تحقیقی را در این باره نشر می‌کند.
در برنامه این هفته، وزیر صحت عامه افغانستان در مورد کارکردهای آن وزارت در 6 ماه اخیر صحبت کرده و پرسش‌های شما شنوندگان به گونه مستقیم پاسخ ارائه می‌دارد.
هر جمعه ساعت 8 شب از برنامه صحی رادیو آشنا صدای امریکا روی موج FM 100.5 و موج متوسط 1296. صدای امریکا، آشنای شما.
وزیر خارجه ایالات متحده میگوید در هفته‌های آینده ائتلاف به رهبری کشورش کارهای بیشتری را انجام خواهد داد تا توانایی گروه دولت اسلامی را در تولید و فروش نفت و گاز تضعیف بخشد. پول به دست آمده از فروش نفت و گاز به گفته آقای کری عمدترین راه مالی برای عملیات نظامی دهشت‌افکنی آن گروه تلقی می شود. توجه بفرمایید به گزارشی که قدیر مشرف در این باره به توجه می رساند.
جان کری در کنفرانس واشنگتن قبل از آن که سفر خیش را به کشورهای اتریش، تونس و ترکیه آغاز کند گفت ظهور گروه دولت اسلامی مستقیماً زاده پالیسی ها و اقدامات رژیم بشار الاسد می باشد. آقای کری گفت ائتلاف به رهبری ایالات متحده بیش از 8000 حمله هوایی را در سوریه و عراق انجام داده که به طور قابل توجه رهبریت گروه دولت اسلامی را تضعیف بخشیده است. وزیر خارجه ایالات متحده همچنان گفت که آن ائتلاف ساحه تحت کنترل گروه دولت اسلامی را کاهش داده است. قرار است روز شنبه مقامات 17 کشور جهان به شمول ملل متحد و اتحادیه اروپایی در ویانا در دومین دور ملاقات خیش روی نحوه حل بحران سوریه اشتراک کنند. آقای کری گفت امروز گفته نمیتوانیم که ما در آستانه یک توافق همه جانبه و جامعه قرار داریم. کارهای زیادی برای انجام دادن تا هنوز باقی است. در ختم نخستین نشست روی بحران سوریه در ماه اکتبر، قدرت‌های جهان و ملل متحد روی اهمیت تسریع تلاش‌های دیپلماتیک برای ختم جنگ داخلی سوریه توافق کردند. آنان همچنان روی یک روند به رهبری ملل متحد که مذاکرات میان حکومت سوریه و مخالفین میانه رو را شامل خواهد بود، همزمان به یک آتش بس احتمالی توافق کردند. اما اختلاف بزرگ روی برخی مسائل به شمول موقف بشار الاسد تا هنوز وجود دارد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید واشنگتن در پی کاهش اختلافات با ایران و روسیه روی سوریه می باشد.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و من و سایرین میپذیریم که روی مسائل اختلاف نظر داریم. موقف ایالات متحده این است که هیچ رای وجود ندارد که اسد بتواند سوریه را متحد ساخته و بر آن حکومت کند.
در ضمن آقای لاوروف در کنفرانس خبری مشترک با امیر کویت گفت که به مثابه یک برنامه وسیع‌تر برای شناسایی گروه‌های مخالف مشروع، قدرت‌های جهان باید روی یک فهرست از سازمان‌های دهشت افغان در سوریه به توافق برسند. اما آنتونی کورتزمن از مرکز مطالعات استراتژیک بین‌المللی میگوید تحقق این هدف یک کار بسا دشواری خواهد بود.
هیچ مخالف میانه رو جدی وجود ندارد. مردمانی هستند که از اعتبار واقعی به مصابه یک سوری برخوردارند و آنان میانه رو هستند. تا حد زیاد آن افراد تبعید شده اند. جنگجویان نیستند. از هیچ یک جنای خاص و واضح و یا اکثریت بزرگ سوری ها نمایندگی نمی کنند.
این در حال است که روسیه چندین پیشنهاد را برای مذاکرات پیشرو پیشکش کرده است. آن کشور یک برنامه را برای ختم جنگ سوریه توضیح کرده که خواهان یک قانون اساسی جدید در 18 ماه آینده شده است. اما مخالفین حکومت اسد گفتند که آن برنامه غیر قابل قبول است، به خاطر که بازگو کننده اهداف روسیه برای بقای اسد در اریکه قدرت می باشد. دیپلمات های غربی خاطر نشان کردند که برنامه پیشنهادی روسیه نمی تواند محراق تمرکز مذاکرات روز شنبه آنان را تشکیل دهد.
و اکنون پیشگویی وضع هوای افغانستان را در بعضی مناطق و شهرها چنین پیشبینی شده است تقدیم می کنم. کابل بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین درجه حرارت 0، با آسمان ابرآلود پیش بینی شده و چند شهر دیگر چنین است: هرات 17.4 با آسمان صاف، کندهار 19.7 با آسمان صاف، مزار شریف 18.8 با آسمان صاف، فراه 21.8 با آسمان صاف، بغلان 18.6 با آسمان قسمان ابرآلود و سالنگ ها -1 -8 با آسمان برفباری پیش بینی شده است.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. سارنولان محکمه جنایی بین المللی میگویند به شواهد دست یافتند که نشان می‌دهد نیروهای خارجی در افغانستان با زندانیان در آن کشور بدرفتاری فیزیکی و روانی کرده و به آنان آسیب جدی رسانده‌اند. محکمه جنایی بین المللی که در مورد اتهامات ارتکاب جنایات توسط طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان از سال 2003 بدین سو تحقیق می‌کند، در گزارش‌های قبلی خود پیرامون این اتهامات محتاطانه برخورد می‌کرد. اما اداره سارنولان محکمه جنایی بین المللی در تازه‌ترین گزارش خود گفته است که تحقیقات انجام شده توسط ایالات متحده در مورد اتهامات بدرفتاری سربازان آمریکایی با زندانیان در افغانستان تا کنون سبب محکومیت آن سربازان نشده و نه این موضوع بعد درستی در سلسله مراتب نظامی آمریکا مطرح گردیده است. جنرال راحیل شریف، لویدرستیز اردوی پاکستان، به خاطر انجام مذاکرات با مقامات آمریکایی روی مسائل امنیتی به شمول روند صلح در افغانستان روز یکشنبه به ایالات متحده سفر می کند. وزارت دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه گفت که جنرال راحیل شریف بدون کدام دعوت رسمی مقامات آمریکایی و به خواست خود به آمریکا می آید و قرار است مقامات وزارت دفاع آمریکا به اساس تقاضای جنرال راحیل شریف با وی دیدار کنند. روسیه میگوید که ایالات متحده ابتکار عمل گفتگوهای مقدماتی برای مذاکرات صلح سوریه را به دست گرفته است. به نظر می‌رسد هدف این اختلاف مسکو با واشنگتن در مورد گروه‌های کاری باشد که از چهارشنبه به این سو با میانجیگری آمریکا با هم دیدار می‌کنند. مسکو میگوید که در مورد برگزاری این گفتگوها با روسیه مشوره نشده بود. جنگجویان کردی در جنگ بازپسگیری سنجار توانستند بخشهایی از آن شهر در عراق را از وجود تندروان گروه دولت اسلامی پاکسازی کرده و مواضع خود را در امتداد مسیر اکمالاتی آن گروه بین عراق و سوریه افراز کنند. در اثر دو حمله انتحاری در یک روستای جنوب لبنان که پایگاه اصلی گروه شیعه حزب الله می باشد، حداقل 43 نفر کشته و بیش از 230 تن دیگر زخمی گردید. مسئولیت این حملات را که شام پنجشنبه انجام شد، گروه دولت اسلامی به عهده گرفته است. اتحادیه اروپایی کمک 2 میلیارد دلاری به کشورهای آفریقایی را به خاطر مبارزه با فقر و جنگ به عنوان علتهای اصلی مهاجرت مردم به اروپا تصویب کرد. اتحادیه اروپایی گفت که از این پول برای ترویج فرصتهای اقتصادی، امنیتی و انکشافی استفاده خواهد شد. و هند و بریتانیا روز پنجشنبه در نخستین روز سفر نریندرا مودی صدر اعظم هند و بریتانیا چندین توافقنامه تجارتی به ارزش 13 میلیارد دلار را امضا کردند. پایان خبرها.
این بود داشته های برنامه نیم ساعته خبری رادیو آشنا صدای آمریکا که در این ساعت تقدیم شد. لحظاتی بعد همکاران پشتو از همین استودیو خبرها و گزارش‌ها را تقدیم می‌کنن. باز هم نیم ساعت بعد از آن همکاران دری به استودیو برخواهند گشت و خبرهای تازه و گزارش‌های تازه‌ای را تقدیم شما می‌کنند. همچنان شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن باشید.